درود بر شما یاران و همراهان گرانقدر پادکست جامعه شناسی. در این قسمت به سراغ دومین شبکه اجتماعی پرکاربرد جهان بعد از فیسبوک، یعنی اینستاگرام میریم، با بیش از 1.2 میلیارد نفر کاربر فعال در سراسر جهان. شبکه اجتماعی که طرفداران دو آتیشه و مخالفان سرسختی داره، اما واقعیت اینه که مخالف یا موافق اینستاگرام باشیم یا نباشیم، این 1.2 میلیارد نفر که خودمون هم احتمالاً جزوی از اونها هستیم، طبق آمال سال 2019 روزانه بیش از 2 ساعت و 35 دقیقه از وقت خودشون رو صرف شبکه‌های اجتماعی میکنن. در این قسمت به کارکردهای مثبت و منفی اینستاگرام در جامعه میپردازیم، چیزی که ما اسم اون رو در خدمت و خیانت اینستاگرام گذاشتیم. میخوایم برگردیم به دورانی که موبایل نبود. اون موقع شما اگر از منزل خارج میشدین برای انجام کاری یا اگر قراری با کسی داشتین، دیگه اهالی منزل تا وقتی که برگردین ازتون خبر نداشتن. از طرف دیگه اگر با کسی قراری داشتین، باید سر قرار اونجا انقدر میموندین که طرف مقابلتون سرکلش پیدا بشه، و اگر نمیشد احتمالاً یک ساعت و نیمی اونجا منتظر میموندین و بعد تصمیم میگرفتین که برگردین منزل. و بعد که تلفن های ثابتی بود، از طریق تلفن ثابت باید زنگ میزدین اگر اون هم در منزل بود یا به منزل برگشته بود، سوال میکردین که چطور شد که سر قرار نیومد. این دورانیه که مربوط به خیلی سال پیش نیست، یعنی یک نسلی هنوز هم در ایران هستن که به خوبی اون روزها رو یادشون میاد و خیلی هم سال خورده نیستند. در صورتی که برای کسانی که مثلا از اواخر دهه های 70 هجری به دنیا اومدن، یک کمی تصورش سخته که همچین دنیایی هم تا همین 20 سال پیش وجود داشته. سوسماس کلمن یرسه چکلن ماهن بلاسه کبوشما کاله سرده کی سادچه کی پرماک رسه سوسماس کلمن یرسه چکلن ماهن بلاسه کبوشما کاله سرده کی سادچه کی پرماک رسه یارم دریندن گیتن تutamadım elini. با اومدن تلفن همراه خب خیلی چیزا تغییر کرد، اما تغییر عمده وقتی پیدا شد که همون تلفن‌های همراه مجهز شد به دوربین عکاسی، و بعد از اون هم قابلیت فیلم برداری پیدا کرد. بعد از اون بود که دیگه عکاسی به عنوان یک هنر یا به عنوان ثبت مناسبت‌های خانوادگی دیگه فقط کاربرد نداشت. میتونستی بدون اینکه هیچ هزینه‌ای برای فیلم دوربین بدی، از هر چیزی و هر جایی که دوست داشتی عکس بگیری. بنابراین پس از مدتی سلفی آمد و سلفی مد شد. در همین گیرودار بود که فیسبوک هم به وجود اومد و وارد کامپیوترهای خانگی شد. با محبوب شدن فیسبوک، یک سبک زندگی جدید و یک نسل جدیدی به دنیا معرفی شد، یک نسلی که ارتباط گیریش و دوستیابیش از طریق آنلاین انجام می شد و اگر چند نفر دوست در مدرسه و محله داشت، احتمالاً چندین نفر در شبکه‌های اجتماعی اون رو همراهی می کردند. حالا تمام کسانی که شما در گذشته در مدرسه، در دانشگاه و یا باشون همکار بودین رو میتونستین باشون ارتباط همچنان داشته باشین و ارتباط ها با فاصله گرفتن آدم ها از هم از بین نمی رفت. تا اینکه آقای کوین سیستروم به خاطر شدت علاقش به عکاسی یک شبکه اجتماعی جدیدی رو وارد بازار کرد که در 6 اکتبر 2010 آپلود شد و در دسترس قرار گرفت به اسم اینستاگرام. اینستاگرام در واقع یک شبکه شیر کردن عکس بود از اول، و هدف سازندش هم همین بود که حالا که دوربین و
موبایل های دوربیندار بیشتر در دسترس مردم قرار گرفته، این عکس هایی که میگیرن رو با هم شیر کنن. و ابتدای اینستاگرام رو اگر ما خودمون هم برگردیم به خاطراتمون، این گونه آغاز کردیم که هنر عکاسی خودمون رو به یک شکلی به معرض نمایش بذاریم. اما خیلی زود از اونجایی که هر تکنولوژی دستخوش تغییراتی توسط کاربرانش میشه و بسته به نیاز کاربرهای خودش شروع به تغییر میکنه، اصلا کاربرد اینستاگرام به عنوان یک شبکه اشتراک گذاری عکس به کلی تغییر کرد. اینستاگرام تبدیل شد به دنیایی پر از سلبریتی های رنگ و رنگ و اینفلوئنسرهایی که برندهای مختلف رو تبلیغ میکنن، تا کسانی که سبک زندگی های جدید خودشون رو به نمایش میگذارن و کاربرانی که اونها رو دنبال میکنن. و کم کم از شکل یک سرگرمی تغییر شکل داد و بخشی از زندگی 1.2 میلیارد نفر در سراسر جهان شد.
Söyle kim kahraman düşemeyen dillerden geri gelmez zaman dönemez misin ellerden söyle kim kahraman düşemeyen dillerden yaram derinden gittin tutamadım elinden bittim bıktım kendimden.
با توضیح اینکه این قسمت از پادکست ما یک گزارش مطالعه بین رشته‌ای اینستاگرام هست، به سراغ کارکردهای مثبت اینستاگرام و به طور کلی شبکه‌های اجتماعی میریم. انسان یک نیاز اجتماعی داره به نام نیاز به معاشرت. همون وجه اجتماع پذیری انسان هستش. وقتی که شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کردند، این ارتباط بیشتر و راحت‌تری که از طریق اینها ایجاد شده بود باعث شد که با تعداد نفرات بیشتری هر کسی بتونه ارتباط بگیره و بتونه این تعامل رو بین افراد بیشتری برقرار کنه. هر کسی با هم مسلکان خودش، با هم فکران خودش و با همراهان خودش بیشتر بتونه در ارتباط قرار بگیره، چیزی که تا پیش از این خیلی در دسترس نبود. مثلا اگر کسی در یک روستای دور افتاده با یه طرز فکر متفاوتی زندگی میکرد، احتمال اینکه بتونه گپی بزنه با دوستانی که همون خط فکر رو دنبال میکنن خیلی کم بود. نمیتونست اساسا کسی رو پیدا بکنه که مثلا فرض کنید علاقمند به فلسفه سقراط باشن. اما حالا با حضور شبکه‌های اجتماعی به راحتی گروه‌هایی میتونن تشکیل بشن که همون خط فکری رو دنبال میکنن و از این طریق این فرد دیگه احساس بیگانگی کمتری در زندگی خودش میکنه و احتمال اینکه کمی شادتر، شادمانتر و با انرژی تر زندگی بکنه خیلی بیشتر هستش. اما چیزی که در مطالعات به عنوان دلایل رشد استفاده از سوشیال مدیا یا همون شبکه‌های اجتماعی توضیح دادن این هستش که یک رابطه انسانی در قلب این راز نهفته است. یعنی به دلیل اینکه این رابطه انسانی در این نرم افزارها وجود داره، خیلی کمک کرد این به گسترشش و افزایش محبوبیتش در بین مردم. و دومی در دسترس قرار گرفتن خیلی آسونه. همون جوری که موبایل به دلیل اینکه ما رو بیشتر در دسترس افراد دیگه قرار داد خیلی سریع محبوب شد، شبکه‌های اجتماعی هم کسانی رو در دسترس کاربران قرار داد که تا پیش از این اصلا امکان دسترسی بهشون به اون صورت وجود نداشت، مثل سلبریتی ها، مثل متفکرین مهم، مثل نویسنده ها، مثل کارگردان ها، مثل بازیگرها. اینها کسانی بودند که طرفدارانشون به اون صورت ارتباط مستقیمی نمیتونستن با اونها بگیرن و در دسترس مخاطبینشون واقعا نبودن، ولی امروز با وجود شبکه‌های اجتماعی طوری در دسترس قرار گرفتند که میتونن پیام خودشون رو به صورت مستقیم برای اونها ارسال کنن، هر روز به شکلی عکسی از زندگی اونها رو ببینن، اطرافیانشون رو بشناسن لایف های اونها رو تماشا کنن. اونها هم ارتباط مستقیمشون با مخاطبین دیگه فقط از طریق مصاحبه ها و تلویزیون نیست. در همون لایو اینستاگرام میتونن مستقیما با مخاطبین خودشون ارتباط برقرار کنن. پس این در دسترس قرار گرفتن هم در کنار ارتباط انسانی دو عاملی بود که سریعا به رشد شبکه‌های اجتماعی و به محبوبیتشون کمک کرد. تحقیقات نشون دادن که به همون شکلی که شما در یک ارتباط انسانی واقعی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهتون درگیر میشه، به همون شکل و شیوه هم در یک ارتباط مجازی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهتون درگیر میشه. یعنی همون تجربه‌ای که در واقعیت از یک ارتباط انسانی به دست میاریم، همون رو هم در دنیای مجازی تجربه میکنیم. این از دو لحاظ مورد اهمیت قرار داره. از این لحاظ که وقتی که اون بخش مثبتش که ارتباط اجتماعی ما باعث بالا رفتن انرژی ما میشه، باعث ایجاد حس همبستگی اجتماعی میشه و همه اینها در کنار هم موجب احساس یک حس خوشبختی بهتری برای انسان میشه، به همون شکل هم آسیب هایی که از یک ارتباط اجتماعی ناسالم در واقعیت به انسان میرسه، به همون شکل در یک ارتباط ناسالم مجازی هم به سمت انسان میاد. کارکردهای مثبت دیگری که شبکه‌های اجتماعی داشته، ایجاد کسب و کارهای خانگیه. کسانی که در خانه ها کاری از دستشون بر می اومد تا قبل از این، اما نمی دونستن چطوری اینها رو به فروش برسونن، و یا کسانی که در استانهای محروم در مناطق دورافتاده زندگی می کردن و صنایع دستی داشتند یا یک غذای محلی خوبی داشتند یا محصولات خانگی دیگری رو می تونستن به خوبی تولید بکنن، حالا به واسطه شبکه‌های اجتماعی مشتریانی در دسترسشون قرار گرفتن که تا پیش از این امکان فروختن این اجناس به اونها وجود نداشته. و از این نظر حجم زیادی از کسب و کارها در این مناطق و در شهرهای بزرگ در خانه‌ها ایجاد شده بدون اینکه نیاز زیادی به سرمایه اولیه داشته باشه، و همین باعث کاهش بیکاری و به تبع اون کاهش جرم و جنایت، کاهش آسیب‌های دیگر اجتماعی، کاهش اعتیاد، جلوگیری از ایجاد طبقه فروده است و افراد نادیده گرفته شده میشه. و در بسیاری از موارد باعث ایجاد انرژی و امید و میل به زندگی در بین این افراد شده که همه رو مدیون حضور و وجود شبکه‌های اجتماعی هستند. در تحقیقاتی که در دانشگاه برایانت انجام شده توسط بریانا تریفیرو از سال 2004 که فیسبوک پایه‌گذاری شد، در سال 2005 5% از مردم آمریکا حداقل یک اکانت در این شبکه اجتماعی داشتند. آماری که سال 2018 مجدداً گرفته شده، 70% از مردم کشور آمریکا حداقل یک اکانت در یکی از شبکه‌های اجتماعی دارند. اینو میگذاریم کنار اینکه هر کسی 85 تا 101 بار در روز تلفن هوشمند خودش رو چک میکنه و 2 ساعت و 23 دقیقه در شبکه‌های اجتماعی صرف میکنه، نشون دهنده اینه که حجم بزرگی از زندگی مردم تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعیه. تا اونجا که همین تحقیقات نشون میده 3/4 کودکان انگلیسی کمتر از زندانیان این کشور در معرض هوای آزاد قرار می گیرن. با این مقدمه به سراغ خیانت‌های شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرامی. با توجه به اینکه از لفظ خیانت با این بار منفی سنگین استفاده کردیم، یک توضیح لازمه که اگر یک تکنولوژی به بیراه رفت، بسیار نامعقوله که خود تکنولوژی رو مقصر بدونیم. بسیار در تاریخ نمونه‌هایی داریم، مثل در ایران دوش یا واکسن، یا مثل قضیه نجوم برای گالیله. ماهواره که ابتدا اومده بود و بسیار مخالفان سنگینی داشت و امروزه شاید کمتر اون گارد در مقابلش وجود داشته باشه، به شکل خنده‌دارتری همین موضوع راجع به ویدیو بود و الان فکر میکنم کاملا جا افتاده که این خود ویدیو نیستش که اشکالی داره در ذات خودش، بلکه همه تکنولوژی ها اگر به بیراه رفتن به دلیل استفاده ناصحیحی بوده که ازشون شده. اتفاقا مقاله‌ای هم هست که استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کرده که در ادامه این پادکست حتما بهش می‌پردازم. آماری رو که از حجم استفاده شبکه‌های اجتماعی معرفی کردیم در ذهن داشته باشید، بهش اینها رو هم اضافه کنین. کاربران حداقل 1 ساعت بیش از هر سرگرمی دیگری در اینستاگرام به سر میبرند. 45% از نوجوانان اظهار کردند که تقریبا به صورت دائمی در حال استفاده از اینترنت هستند. همچنین تحقیقات نشون داده حداقل 1/4 از مصاحبه شوندگان که بیشترین استفاده کنندگان شبکه‌های اجتماعی بودند، تمایلات به قلدری، بولینگ، اعمال فشار دست جمعی، پیر پرشر و انتشار اکاذیب و شایعه بودند. یک توضیح کوتاه راجع به هر کدوم از اینها میدیم. قلدر مآبی یا بولینگ چیزیه که بسیار مرسوم در همه جهان. یعنی همیشه انسانهایی هستند که به واسطه هیکل بزرگتری که دارند یا جسارت بیشتری که دارند تلاش میکنند تا بقیه افراد رو در سطحی پایینتر و تحت سلطه خودشون قرار بدند و این قدرت کاذب خودشون رو به دیگران به واسطه سربراه‌تر بودن، مبادی اخلاق بودن یا صلح طلب بودن اعمال کنن. بسیاری از فیلم ها ساخته شده در این رابطه که در مدرسه ها این بولینگ رو کاملا واضح نشون میده. همین بولینگ یا قلدرمآبی در محل کار هم حضور داره، در شرکت ها حضور داره، در جامعه وجود داره، در سیاست هم وجود داره. نمونه قابل مثالش هم میتونه خود آقای دونالد ترامپ باشه. نحوه دست دادنش با رهبران کشورهای دیگه یا ندیده گرفتن آنجلا مرکل و حساب نکردن او به عنوان یک رهبر بزرگ یک ملتی مثل آلمان یا قطع کردن تلفن بر روی مقامات کشورهای دیگه، همه اینها از مصادیق قلدرمآبی هستند. حالا همین بولینگ و قلدرمآبی رو در شبکه‌های اجتماعی هم میبینیم. در کامنت ها، در پست هایی که گذاشته میشه، در حملات بیهوده‌ای که به افراد میشه، قلدرمآبی رو شاهد هستیم. مورد بعدی اعمال فشار دست جمعی بود یا پیر پرشر. پیر پرشر به پدیده‌ای گفته میشه که شما تصمیمات منطقی خودت تحت شعاع تصمیمات جمع قرار میگیره. یعنی ولو اینکه احساس کنی که این تصمیمی که جمع گرفتن یک تصمیم اشتباه و غلطیه، این نیروی مخالفت با اونها رو پیدا نمی کنی و به صورت ناخودآگاه همراه میشی با تصمیم جمعی. حتی در موارد معدودی به صورت خودآگاه وارد این تصمیم جمعی میشی. یعنی با تمام وجودت میدونی که اینی که داری میگی اشتباهه، اما این فشار جمع و فشار متفاوت بودن یک جمع کثیری با یک نفر تنها که ما باشیم، ما سوژه‌ای که داریم بررسی میکنیم باشیم، باعث میشه که ما تصمیم درستی که ذهنمون به ما میگه رو تغییر بدیم و همراه بشیم با جمع. ریشه این پیر پرشر در واقع همون سوروایوال هست، همون نیاز به بقا هست. هیچ کسی به تنهایی و به راحتی راه متفاوتی با عده کثیری از آدم‌ها رو انتخاب نمی‌کنه. همراهی با جمع همیشه باعث میشه که خطرات تقسیم بشه بین افراد بزرگی از جامعه و یا منافع راحت‌تر به دست بیاد به واسطه وجود تعداد زیادی از افراد. 2 ویدیو در رابطه با پیر پرشر در یوتیوب هست که در لینک توضیحات این اپیزود براتون قرار دادم. حتما نگاه کنید، کاملا اون اثر پیر پرشر رو در این 2 ویدیو میتونید مشاهده کنید. در رابطه با انتشار اکاذیب و شایعه 2 مشکل وجود داره. مشکل اول این هستش که فضای شبکه اجتماعی فضایی هستش که این اجازه رو به هر کسی میده که هر چیزی رو منتشر کنه و این اولین مشکل ماست. این موضوعی هستش که مقاله The Impact of Social Media Network on Society راجبش صحبت میکنه. این آزادی انتشار هر چیزی توسط هر کسی، مهمترین اشکالی که داره این هستش که اطلاعات نادرست، غیر دقیق و انتقام جویانه یا از روی عصبانیت به کرات تولید میشه در فضای مجازی. این همون چیزی هستش که باعث میشه داستانهای مندرآوردی بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کنیم و تلاش برای این که در اینستاگرام پست‌ها به اکسپلور برسه، یعنی یک فضایی در اینستاگرام ما داریم همونجوری که می‌دونید به نام اکسپلور که اونجا پست‌هایی قرار دارن که وایرال شدن، یعنی تعداد زیادی کامنت زیرشون بوده یا تعداد زیادی لایک خوردن در زمان کوتاهی، اینجا در دسترس قرار داده شده که یعنی جذاب‌ترین پست‌های روز بوده در واقع. و تلاشی که برای رسیدن به این اکسپلور انجام میشه باعث میشه که معمولاً پست‌هایی ایجاد بشه و مطالبی گفته بشه که احتمالاً غیر دقیق و غیر واقعی هستند، چرا که باید اون حجم هیجان رو ایجاد بکنه که مخاطب رو به سمت خودش بکشه و وایرال بشه. و در بسیاری از موارد هم حتی کاربران چندان اهمیتی هم نمیدن که چیزی که دارن نگاه میکنن یا چیزی که دارن گوش میکنن خیلی بر اساس منابع واقعی باشه و دنبال اساساً منبع و سورس دقیقی براش نمیگردن. انسان امروزی در این جهان سرمایه‌داری که مکدونالدیزه شده میخواد یک هیجان آنی رو تجربه بکنه و اساساً وقت برای تجربه هایی که نیاز به زمان گذاشتن داره نمیگذاره و این گونه میشه که سرگرمیش باعث به وجود اومدن حجم زیادی از دروغ و شایعه باشه که در جهانی شاید تا همین 30 سال پیش بسیار کمتر دروغ شنیده میشد و بسیار کمتر دروغ گفته میشد و اساسا دروغ گفتن کار خیلی سختی بود که با واسطه شبکه‌های اجتماعی دروغ گفتن هم خیلی کار آسونی شده. اگر مشکل اول باعث می شد که یک سلبریتی، یک آدم مشهور و یا حتی یک آدم گمنام زندگیش تحت شعاع شایعه و دروغ و یا مسخرگی قرار بگیره، همون جوری که مثلا در یک سری ویدیوهایی که شاید اگر کمی فکر کنیم به یاد میاریم که چه کسانی در این پست های وایرال شده در همین ایران خودمون زندگیشون نابود شد و از بین رفت و اعتماد به نفسشون رو از دست دادن، کودکانی که در مدرسه سوالهای معلم رو نمیتونستن درست جواب بدن و انقدر بهشون خندیده شد و انقدر مسخره گرفته شدن که همون اعتماد به نفس نداشته خودشون رو هم از دست دادند و این احتمال که میتونستن در ادامه مسیر زندگیشون این اعتماد به نفس نداشته رو بازیابی کنن و اعتماد به نفس به دست بیارن، به واسطه اون شهرت منفی که پیدا کردند دیگه امکان ایجادش هم از بین رفته. بزرگترین قربانیان این مشکل کسانی بودند که خودشون اقدام به پست چیزی از خودشون نکردند و دیگران این کار رو انجام دادن و واقعا باید تأسف خورد به حال معلمی که این گونه شاگرد خودش رو مورد تمسخر قرار میده، معلمی که باید راهگشای آینده سازان یک ملت باشه. اما مشکل دوم دیگه به از دست رفتن آبروی کسی یا از دست رفتن زندگی ایندیویدوال ها و اشخاص منجر نمیشه. مشکل دوم وقتیه که این انتشار اکاذیب و اخبار غیر دقیق و شایعات منجر به انحراف یک ملتی میشه. وقتی که مثلا در انتخاباتی یک شایعی در مورد یک نامزد ریاست جمهوری به وجود میاد که شایعه ها رو اطراف اون و شایعات رو اطراف اون زیاد میکنه، یا اینکه برعکس مثالی هم که در این مورد داریم، در انتخابات 2016 هیلاری کلینتون در شبکه‌های اجتماعی متهم به این شد که در قاچاق انسان دست داره. وقتی که پیش رو گرفتن دیدن از یک پست ناشناسی یک مطلب سطح پایین داستانگونه در مورد هیلاری کلینتون منتشر شده و اون وقت هزاران روزنامه و خبرگزاری ابتدا به اون پست و بعد به همدیگه هی استناد کردند و انقدر این منتشر شد که تکذیبیه اون منتشر نشد و این خصلت شبکه‌های اجتماعیه، همیشه اون چیزی منتشر میشه که جذابیت بیشتری برای مخاطبان داره. و اما چه راهکاری وجود داره؟ چون قرار راهکار هم بدیم. راهکار این هستش که ما چیزی رو که میخوایم منتشر بکنیم براش وقت بگذاریم و از درستی یا نادرستیش اطمینان حاصل کنیم. شاید چند دقیقه بیشتر وقت نگیره واقعا اینکه ما سر در بیاریم یک پستی رو که داریم ایجاد میکنیم بر اساس چه منبعی هست، دوچار یک هیجان آنی نشده باشیم برای اینکه یک خبر دروغ رو ما هم منتشر بکنیم. دومین راهکاری که وجود داره این هستش که دقت کنیم در باور چیزی که میبینیم. از اونجایی که چشم انسان همواره در طول این چند میلیون سالی که روی کره زمین زندگی کرده عادت کرده که چیزی که چشمش میبینه حتما باور کنه. یعنی چی؟ یعنی اون موقع که در جنگل بودیم هنوز تلویزیون و رسانه‌ای وجود نداشت، ما هرچه میدیدیم تقریبا درست بود، در صورتی که ممکن بود چیزی که میشنویم درست نباشه. یعنی حس کنیم موجودی بهمون حمله کرده ولی بعد بر میگردیم و نگاه میکنیم که یک سنگی از کوه افتاده و صدای پای جانوری نبوده. بنابراین اون چیزی که میدیدیم رو بیشتر از اون چیزی که میشنیدیم همیشه باور داشتیم. تقریبا میشه گفت هر چیزی که میدیدیم حقیقت مطلق بوده، چرا که هر چقدر فکر بکنیم میبینیم چیزی که انسانها دیدند و حقیقت نداشته تا قبل از تلویزیون نمیتونسته چندان وجود داشته باشه. بنابراین با این پیش فرض که چیزی که ما میبینیم رو مغز ما دوست داره که باور کنه، باید به مسائل نگاه بکنیم و یک تعمق بیشتری بکنیم، مخصوصا در مواجهه با خبرها یا پستهایی که برامون خیلی احساس تعجب زیادی ایجاد میکنه یا ایجاد هیجان خیلی زیادی میکنه. این پستها احتمال این که به منابع غیر واقعی اتصال داشته باشن و صرفا برای ایجاد هیجان تولید شده باشن خیلی بیشتره. بنابراین در باور مسائل هم ما باید خیلی دقت بکنیم. اگر این دو رو در کنار هم، یعنی انتشار ندادن اخبار دروغ و باور نکردن اخبار دروغ و کشف اونها در کنار هم بگذاریم، مسلماً فضای اجتماعی مجازی خیلی سالمتری خواهیم داشت. بعد این که از کارکردهای منفی شبکه‌های اجتماعی، از آنلاین بولینگ، ساده لوحی، زود باوری، بازیچه قرار گرفتن و یک کلاغ چهل کلاغ شدن اخبار دروغ بدتر هم داریم و اون وقتیه که شبکه‌های اجتماعی یک سبک زندگی جدیدی رو تبلیغ می‌کنن مدام برای کاربرانی که تعداد ساعت زیادی در روز دارن در شبکه‌های اجتماعی سر می‌کنن. با فیزیکال کامپریسن شروع می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی مقایسه بدنی، مقایسه فیزیکی. ریشه این فیزیکال کامپریسن از سینمای هالیوود شروع شد، وقتی که یک آیکون‌هایی معرفی شدند در سینمای هالیوود به عنوان انسان‌های پرفکت، انسان‌های بدون نقص، یک مرد بدون نقص مثلا مارلون براندو یا براد پیت یا لئوناردو دیکاپریو، یعنی یک مرد ایدال به شکل یک آیکون، یک مرد سفید پوست با یک هیکل ورزیده و با اون اندام به جامعه معرفی شد. از طرف دیگه یک آیکون زن ایدئال مثل آنجلو جولی یا جنیفر لوپز با اون اندام، اون شکل و اون شیپ معرفی شد. بعد از اون همه افراد جامعه به شکلی سعی می کردن خودشون رو به اون آیکون ها نزدیک کنن و معیار زیبایی شناسی در انسان محدود شد به اون آیکون هایی که سینمای هالیوود معرفی کرده بود. همین اتفاق به شکل افراطی تری در شبکه‌های اجتماعی افتاد. فقط هم این گونه نیست که بگیم یک سیاست عجیبی پشت این قضیه هست، نه، تمایل خود مردم به ایجاد آیکون کردن هم آب به آسیاب این اتفاق ریخت. این سلفی گرفتن ها و نمایش دادن این که ببینید من چقدر به این انسان بی نقص نزدیک شدم، تمام اینها نشانگر این هستش که انسانها دارن در یک رقابتی نفسگیر، استراگل از این کلمه استفاده کرده، یعنی در یک رقابت نفسگیر، در یک جان کندنی به سمت این میرن که خودشون رو به اون آیکون‌ها نزدیک کنن. و متاسفانه اتفاقی که افتاده این هستش که کسانی که فاصله زیادی با این انسان‌های بی‌نقص، چه از لحاظ ژنتیکی مثلا خیلی چاقن یا یک چهره‌ای دارن که اصلا متفاوت با این ترکیبی که به عنوان یک انسان بی‌نقص شناخته شده، اینها به عنوان بیگانه جا میمونن، اینها به عنوان کسانی که دیگه نادیده گرفته میشن و اگر میخوان دوستی داشته باشن، اگر میخوان ازدواج کنن، اگر میخوان در رابطه های خوب قرار بگیرن، پارتی های مثلا خوب برن، بتونن سوشیالایز بکنن با دیگر آدم ها، مخصوصا در فضای مجازی که به فضای حقیقی هم مسلماً اتصال پیدا کرده و همون فضای مجازی ها هستن که در دنیای واقعی هم با هم میت میکنن و با هم معاشرت میکنن، برای اینکه بتونه در اون جمع ها قرار بگیره مجبور میشه که حتی به جسم خودش هم به نوعی دست درازی کنه و خودش رو درگیر عملهای جراحی زیبایی و غیره انجام بده، فقط به دلیل اینکه بتونه زندگی کنه و یک زندگی نرمال رو داشته باشه. برخلاف گذشته، اکنون اگر کسی بخواد یک زندگی نرمال رو هم پیشه کنه، باید تلاش بسیاری انجام بده که خودش نباشه و این معضل بسیار بزرگی هستش که بسیار بهش پرداخته شده، برعکس این که خیلی تحقیقات کمی در رابطه با اینستاگرام شده، اما در رابطه با این فیزیکال کامپریسن و اون عدم اعتماد به نفسی که در اثر زیاد دیدن این آیکون ها که دیگه فقط برد پیت و آنجلینا جولی نیستند، تمام سلبریتی ها و تمام افرادی که انگار از فضای مجازی دارن استفاده می کنن و سلفی های خودشون رو شیر می کنن، به نوعی این آیکون پرفکت و انسان بی نقص قرار گرفتند. برای رسیدن به اون حالا باید تلاش بسیار زیادی و انرژی بسیار زیادی و وقت بسیار زیادی گذاشت که تبدیل شد به یک آدم نرمال. این باعث لو سلف استیم میشه، یعنی عزت نفس پایین، باعث سلف داوت میشه، شک به خود، باعث پور بادی ایمیج میشه، یعنی هر چقدر هم که شما این تلاش رو به سمت بی نقص بودن کردید ولی در این حال دائما در حال قضاوت خودتون باقی میمونید که چرا هنوز کاملا بی نقص نشدم و همیشه ایرادات و اشکالاتی در بدن خودتون می دیدید که واقعا نالازمه. یعنی اگر این مقایسه و این بادی کامپریسن نبود یا فیزیکال کامپریسن نبود، هر کسی می تونه زیبایی خودش رو داشته باشه، چیزی که در گذشته بیشتر به چشم می اومد، یا حداقل از طرف جامعه ریجکت نشه، کمتر ریجکت بشه بابت تفاوتی که با اون انسان بی نقص پیدا کرده. یک جمله انگلیسی در این مقاله هست که ترجیح میدم به همون انگلیسی بخونم به خاطر اینکه حس کاملتری داره. میگه که there is a ton of pressure to perfect yourself pose and stay in shape. یعنی یک سنگینی وحشتناکی بر روی افراد قرار میگیره که اون شیپ بدن خودشون رو به حالت پرفکت نگه دارن. به هر حال اون وقت با گذر زمان و بالا رفتن سن، هی این تلاش و هی این غم سنگین‌تر میشه برای اینکه انسان در جامعه باقی بمونه. حالا که متوجه شدیم این سبک زندگی جدید که تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده وقت و انرژی بسیار زیادی از انسان‌ها میگیره، یعنی اگر کسی جوری که آمارها میگه 2 ساعت و 23 دقیقه در شبکه‌های اجتماعی صرف میکنه، مقدار زمان بیشتری صرف شیپ کردن بدن خودش، صرف جور کردن مقدمات سلفی ها و نمایش سبک زندگی خودش میکنه و این وقت رو اگر به تنهایی در نظر بگیریم، یعنی بگیم انسان امروز 5 ساعت از 24 ساعت خودش رو در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار داده. اگر از 24 ساعت شبانه روز 8 ساعتش رو به خواب و 8 ساعتش رو به کار اختصاص بدیم، 8 ساعت باقی مونده رو این 5 ساعت شبکه‌های اجتماعی رو ازش کم بکنیم، تنها 3 ساعت برای انسان امروزی باقی میمونه که کار دیگری بجز خوابیدن و بجز کار کردن و بجز بودن در شبکه‌های اجتماعی انجام بده. یعنی معاشرت با خانواده، بازی‌های دست جمعی، کتاب خوندن، پرداختن به هنرهای عالی، پرداختن به ادبیات، ورزش کردن و انواع تفریحات دیگه همه تحت شعاع وقت گذرانی در شبکه‌های اجتماعی میشه. شاید این یک جمله کوتاه بود، اما دوستان، دنیای فردایی رو تصور کنید که یک نسلی در اون به مطالعه کتاب نپرداختند، به هنرهای عالی نپرداختند، به ورزش نپرداختند، چگونه خواهد بود؟ شاید برای همینه که دیگه هنر اون رنگ و بوی سابق رو نداره، موسیقی اون رنگ و بوی سابق رو نداره، چرا که وقت بسیار کمتری در اختیارش قرار داده شده. اون انسانی که در دوره رنسانس تمام زندگی خودش رو صرف یک هنر میکرد بدون اینکه حتی چندان به کسب درآمد از اون فکر بکنه، باعث تولید اون هنرهای عظیمی میشد که هنوز هم باز دیدنش یا با شنیدنش انسان حیرت زده میشه. واقعا دیگه اونها تولید نخواهد شد و این آسیب اجتماعی بزرگی که نپرداختن به خانواده، در ارتباط قرار نگرفتن با عزیزان، زندگی با تنهایی، یعنی انسان و تلفن همراه خودش، این دو تنها، حتی در جمع هم تنها با هم زندگی میکنن و این تبعاتی خواهد داشت که شاید مطالعات 20 سال آینده یا 30 سال آینده به ما بگه که چه اثراتی داشته این همه وقت گذرانی و وقت کشی در شبکه‌های اجتماعی. اثر ناخوشایند دیگری که استفاده بیش از اندازه از شبکه‌های اجتماعی داره، یکی FOMO هست یا FOMO، Fear of Missing Out، که به فارسی ترس از جاماندگی میشه ترجمهش کرد و اون هنگامی هستش که شما انواع اقسام تفریحات رو در پست‌های مختلف و توسط افراد مختلف می‌بینید، یا اینکه نحوه پول درآوردن بسیاری از افراد مختلف رو می‌بینید و این حس به انسان دست میده که من دارم جا می‌مونم، من این تفریح رو تجربه نکردم، من اینجا نرفتم، من این تور تفریحی رو تجربه نکردم. همه اینها در کنار هم وقتی هر روز تکرار میشه، مادام در موقعیتی ما قرار داریم که انگار چیزهای خیلی زیادی هست که همه دارن بهش میپردازن و ما نتونستیم بپردازیم. حتی واسه برخورداران و برای کسانی که از ثروت زیادی برخوردارن و انگار کاری هم واسه انجام دادن ندارند، این آسیب زننده است. یعنی باز هر روز باید تلاش بکنن که انگار این کار هست من انجام ندادم، چه برسه واسه افراد نابرخوردار که تولید عقده‌های درونی میکنه. حس این به آدم دست میده که انگار بسیاری از آدم ها هستن که خوشحالن، خوشبختن، پست ها رو ببینید، ویدیو ها رو ببینید، لایف ها رو ببینید، همه دارن به خوشبختی زندگی میکنن و ما چقدر بدبختیم. این همون ترس از جاماندگی یا Fear of Missing Out هست. اثر دیگر مواجهه با بیماری افسردگی است. مطالعات نشون میده که نوجوانان به خصوص و بزرگسالان هرچه ساعات بیشتری از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند، احتمال درگیر شدن با افسردگی برای اونها بیشتر میشه. یعنی افسردگی نسبت مستقیمی با تعداد ساعت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی داره. و راهکار. جایی در این پادکست گفتم که نحوه صحیح استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو هم بهش می‌پردازیم. دو شیوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی معرفی شده. یعنی مصرف کنندگان شبکه‌های اجتماعی رو به دو دسته تقسیم کردند. Active Users و Passive Users. یعنی کاربران فعال و کاربران منفعل. کاربران فعال کیان؟ کسانی هستند که به صورت فعال در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، کامنت می‌ذارند، تعدادی صفحات مورد علاقه دارند و تعداد کسانی هستند که مثلا استادشون هستند یا نویسنده مشهوری هستند یا متفکر مشهوری هستند. اینها رو دنبال می‌کنند و پست‌های اونها رو می‌بینند، بسیار لذت می‌برند و یک مقدار مشخصی از زمان رو در طول روز صرف این کار می‌کنند و بسیار هم مفید هست. همون جوری که در قسمت خدمت اینستاگرام صحبت کردیم، تمام اون مزایا رو ازش برخوردار میشن، اون حس نشاط و اون انرژی خوبی که میشه از یک فعالیت مناسب و سالم در فضای مجازی به دست آورد رو ازش استفاده میکنن و لذت میبرن. و اما فعالیت منفعل یا فعالان منفعل کسانی هستند که در شبکه‌های اجتماعی چرخ زنی بی هدف می کنن. همون چیزی که راجع به قسمت اکسپلور اینستاگرام صحبت کردیم، یعنی بدون اینکه کامنتی بذارن یا بدون اینکه لزوماً علاقه‌ای به هیچ کدوم از اون پست‌ها داشته باشن، تعداد دقایق زیادی یا حتی ساعت‌های زیادی به چرخ زنی در اکسپلور یا صفحات مختلف بدون هدف می پردازن. این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی به شدت زیان رسان است، به طوری که مطالعات نشون میده سوشیال انزایتی، استراب اجتماعی، اون چیزی که راجع به فیزیکال کامپریسن و فیر آف میسینگ اوت صحبت کردیم و اینترنت ادیکشن یا کامپیوتر ادیکشن، یعنی اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد به کامپیوتر، اصلا اپلیکیشن بهش میگن اپ ادیکشن، یا در مقاله ای ازش به عنوان اپ ادیکتد زامبیز نام برده بود، یعنی زامبی های معتاد به اپلیکیشن ها. این دامی هستش که بر سر راه همه ما قرار داره، یعنی حتی اکتیو یوزر ها هم در مواقعی که حوصله‌شون مثلا سر میره رو به اکسپلور اینستاگرام میارن و این جای خطرناکی هست، جایی هستش که یک بار تعداد ساعات زیادی از روز ما رو خواهد گرفت، ضمن اینکه تمام اون چیزهایی هم که گفتیم، اون که سبک زندگی ها رو مقایسه میکنیم، اون که بدن خودمون رو اون وقت شروع میکنیم مقایسه کردن، به شکل ناخودآگاه در این چرخ زنی های بی هدف به ما منتقل میشه. مشکلات دیگری به جز افسردگی که صحبتش رو کردیم، اختلال در خواب هم بهش میتونیم اضافه بکنیم. بنابراین به عنوان راهکار میتونیم هرچه بیشتر اکتیو یوزر باشیم و هرچه کمتر پسیو یوزر باشیم، یعنی فعالیت هدفمندتری در شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم و دوری کنیم از چرخ زنی‌های بی هدف. به جز اون میتونیم از هیوی یوزج وارنینگ استفاده بکنیم، راهکاری که در اینستاگرام وجود داره. شما میتونید ست کنید 20 دقیقه 30 دقیقه در روز اگر عبور کرد استفادهتون از اینستاگرام بهتون وارنینگ میده، یا قانون 50 minutes فیسبوک رو استفاده کنیم یا 50 minutes اینستاگرام رو، یعنی 15 دقیقه فیسبوک یا 15 دقیقه اینستاگرام. برای خودمون یک قانونی بذاریم که در طول روز بیشتر از 15 دقیقه از اینستاگرام استفاده نکنیم. این عدد 15 دقیقه رو هم خود این مطالعات به عنوان مدت زمان سالم استفاده از اینستاگرام معرفی کرده. یا فرایدی فیسبوک یا فرایدی اینستاگرام، یعنی محدود کنیم استفاده از اینستاگرام رو به پنجشنبه ها یا جمعه ها. Nothing but notification، یعنی هرگز سر نزنیم به اینستاگرام مگر اینکه نوتیفیکیشنی برای ما بیاد، یعنی دوستی یا صفحه‌ای که دنبالش کردیم مطلب جدیدی گذاشته و اون وقت فقط به اینستاگرام سر بزنیم. اینا به نوعی ترک اعتیاد به اینستاگرام هم هست، یعنی روش‌های ترک اعتیاد به اینستاگرام هست برای کسانی که بیش از چند ساعت در اینستاگرام روزشون رو سپری میکنن. در کل اگر به بهداشت روانیمون اهمیت قائل بشیم، یعنی اینکه مطالعه رو در سبد روزمرمون اضافه کنیم، حرف زدن با عزیزان، حمام طولانی، ورزش کردن، پختن غذا، اینها همه میتونه به عنوان سرگرمی های سالم و کوچکی باشه که احساس خوشبختی بیشتری در قیاس با چرخ زدن در اکسپلور اینستاگرام به ما میده. مهمتر از همه این که پشت این جمله که دارم یه چیزی از اینستاگرام یاد میگیرم، به واسطه این که به هر حال پست‌های زیادی هستش که چیزی رو آموزش میدن یا مطلبی رو دارن بیان میکنن، کلمات قصار، جملات قصار فراوانی در پست‌ها دیده میشه، پشت این جمله که دارم یه چیزی یاد میگیرم نباید قایم بشیم و این رو بهانه ای کنیم برای اینکه ساعت‌های زیادی از عمر عزیزمون رو که تنها سرمایه واقعی زندگیمون هست رو بیهوده هدر بکنیم و صرف چیزهای بهتری نکنیم حداقل. توجه به اینکه تا اینجا تبعات روانی و اجتماعی استفاده بیش از اندازه از شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کردیم، کمی هم گپی می‌زنیم در رابطه با اتفاقی که حضور شبکه‌های اجتماعی در رابطه با مطالعات جامعه شناسی ایجاد کرده. مقاله‌ای هست از هایدی لدفورد در رابطه با اینکه این شیوه جدید مطالعات شبکه‌های اجتماعی به نوعی باعث شده که نظریه از بین بره، یعنی با این مس دیتاها، دیتاهای کلانی که از مطالعه رفتار مردم در شبکه‌های اجتماعی به دست میاد، تحلیلش شده یک جامعه شناسی جدید و در مقابلش جامعه شناسی سنتی بر پایه نظریه ها انگار داره کم رنگ تر میشه. اما این در واقع دعوایی هستش که تازه شروع شده و چندان هم متفکرین و دانشمندان علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناسی رو تحت تأثیر قرار نداده، به دلیل اینکه این دیتاهای کلان که تا قبل از این اگر یک جامعه شناس میخواست آزمایشی انجام بده روی نهایت 200-300 نفر میتونست یا در بهترین حالت روی چند هزار نفر میتونست یک پرسشنامه طراحی بکنه یا یک آزمایشی انجام بده تا جواب سوالهای خودش رو بگیره، الان با پرسشنامه های میلیون نفری و با مطالعات بر روی چندین میلیون نفر مواجهیم. اما مشکل از اونجایی حاصل میشه که این مطالعات پایه جامعه شناختی درستی ندارن، یعنی در درستی جوابهایی به دست اومده بسیار شک و تردید وجود داره. اولا اینکه مطالعاتی به این بدین گونه حق استفاده محرمانه افراد از شبکه‌های اجتماعی رو مختل میکنه و از این نظر غیر قانونی محسوب میشه، کما اینکه موارد زیادی رو در سالهای گذشته شاهدش بودیم که به دادگاه هم کشیده شده، و از طرف دیگه اینکه به طور مثال یک شخصی رو مثلا تصور بکنیم که از این سایت ها دیدن کرده یا از این پیج ها در اینستاگرام بازدید کرده و این رو نتیجه مستقیم تفکراتش بدونیم کار اشتباهیه، به دلیل اینکه ممکنه یک انسان کاملا متفاوتی باشه و از روی کنجکاوی و یا گذروندن وقت بیهوده به جاهایی سر بزنه و این در نتیجه گیری درست از آزمایش های اجتماعی کلان اختلال وارد میکنه و بنابراین بسیاری همچنان بر این عقیده استوارند که مطالعه جامعه شناسی بر پایه نظریات جامعه شناسی نتایج درستری و تحلیل درستری از جامعه به ما ارائه میده. برای مطالعه بیشتر توصیه میکنم نظام تقویت و تنبیه اسکینر و پاداش و تنبیه هومنس رو حتما مطالعه کنید. به همین شکل هستش که اون محرک اصلی برای استفاده مداوم از شبکه‌های اجتماعی در ذهن انسان ایجاد میشه. اون پاداش آنی که از لذت دیدن پست‌های مختلف و ویدیوهای هیجان انگیز، تصاویر رنگی پشت سر هم و خنددار گاهن هیجان انگیز در ذهن انسان ایجاد میشه، همون محرکی هستش که مغز دوباره این رو میخواد و این لذت باعث تداوم و تکرار عمل در واقع چرخ زنی در اینستاگرام میشه. از طرفی نظریه نمایشی گافمن بسیار شهود پیدا میکنه در مصرف شبکه‌های اجتماعی، اینکه انسان‌ها انقدر علاقه‌مندن که شکل دیگری از خودشون رو در موقعیت‌های متفاوت نمایش بدن بدون اینکه حتی لزوماً خودآگاهانه باشه، یعنی به صورت ناخودآگاه در نقش‌های مختلف قرار می‌گیرن و با حضور شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام این نمایش به شکل افراط‌گونه‌تری ظهور پیدا کرده و دیده میشه. اما به عنوان کلام آخر، وقت اون رسیده که نگاه دقیق تری به استفاده از اینستاگرام در ایران بپردازیم.
هارمانم بابا نرده چارشافم، گردیم بو پاکتلر بنیم درمانم، هوبا یواشچا açıldı فرمانم، سکن کاچما برایا گل لکزبانم، آدانا چوچو آگا شهریمین دلیسی، اولای بیوک قردش موضوع کندیسی، پلاکا صفر بیر قورخومز دینله، یازماق ایچین یینه یوتتون بنچه.
استفاده از اینستاگرام در ایران هم همون خوبی های استفاده از اینستاگرام در کشورهای دیگه و کشورهای پیشرفته رو داشته، یعنی شغل ایجاد کرده، باعث حضور بیشتر خانوم ها در عرصه جامعه شده، قشری که کمتر بهش توجه می شده یا کمتر دیده می شده امروز به واسطه شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام بیشتر در معرض دید عموم قرار گرفته و عموم جامعه بیشتر عادت کردن به حضور زنان و به دیده شدن اونها. به نظر میاد که اینستاگرام نقش مهمتری برای ایجاد کسب و کار در ایران داشته نسبت به جاهای دیگه و از این نظر خدمت بسیار بزرگی کرده. اما از طرف دیگه با پدیده‌های عجیب‌تری در اینستاگرام ایرانی مواجهیم که شاید کمتر پیش بیاد که در کشورهای دیگه دیده بشه و اون هم حرکت‌های جمعی عجیبی هستش که به ناگاه به سمت سلبریتی‌های خارجی، مخصوصاً کسانی که خیلی هم موجه نیستن و صورت موجهی ندارند در شکل عمومی جامعه، دیده میشه. توجه عجیبی که ایرانی‌ها به اونها دارند و واکنشی هم که از طرف اونها برمیگرده به این موضوع قابل توجهه و در نوع خودش جالبه. اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا حمله هایی که به اینستاگرام لیونل مسی شد در جام جهانی، یا اینکه به سمت کریستیانو رونالدو شد، یا به سمت چند هنرپیشه فیلم های بزرگ سالان در شبکه های اجتماعی، اون دنبال کنندگان زیادی که به سمت اونها رفتن و همه ایرانی بودند، خیلی تعجب خود حتی اون سلبریتی ها رو هم برانگیخت. به نظر میاد که این برمیگرده به اون علاقه عجیبی که در این سالها مردم ایران به طنز و به خشم از خودشون نشون دادن، یعنی انگار که به دلیل فشارهای مختلفی که قرار گرفتن و به دلیل اینکه شاید جاهایی که میباید جای حرف زدن براشون وجود نداشته، به شکل خشم یا به شکل طنز در شبکه‌های اجتماعی ظهور پیدا کرده، به طوری که اینستاگرام ایرانی و اکسپلور ایرانی یک ملغمه عجیب و سرگیجه آوری از طنز و خشم هستش. تقریبا هیچ سلبریتی در ایران نیست که از تیغ خشم مخاطبان ایرانی سالم مونده باشه و تا جایی که ممکنه نسبت به هر موضوعی و نسبت به هر کسی که می شده جانب طنز پردازی، جوک ساختن و در خلال اون آسیب رسوندن به شخصیت، به وجهه و به آبروی اون اشخاص هم رحم نشده. به نظر میرسه اینستاگرام فضایی شده برای عقده گشایی. حالا این عقده ها چطور و چگونه در طول تاریخ معاصر ایران شکل گرفته خودش جای بحث بسیار مفصلی داره، اما چیزی که مشاهده میشه این هستش که تمام این عقده گشایی ها و تمام این طنزپردازی ها و فحاشی ها ایران و ایرانی رو به گونه دیگری به جهان معرفی کرده، به شکلی که اگر کسی علاقمند به سیاست نباشه، که خیلی ها در کشورهای غربی نیستند و به واسطه مثلا پزشکای ایرانی یا مهندسین ایرانی یا افتخارات ایرانی در سینما و اینها با اسم ایران آشنا نباشه، که بسیاری نیستند، ممکنه با ایران و اسم ایرانی در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام آشنا شده باشه و اون وقته که مسلماً تصویر جالبی از ایرانی براش قابل تصور نخواهد بود، چرا که مهمترین پیج ها و مهمترین سلبریتی هایی که در اینستاگرام توسط ایرانی ها دنبال شدند معمولاً کسانی هستند به جز عده قلیلی که تنها هنری که دارن این هستش که پول دارن، و یا تنها هنری که داشتند این هستش که کارهای عجیب و محیرالعقولی انجام دادند، و یا اینکه نرمهای اجتماعی جامعه ایرانی رو برهم زدند و دست به کارهای جنون‌آمیزی زدند که به نظر میاد مورد پسند مخاطب ایرانی قرار گرفته. به نظر میرسه که عده‌ای به فرمولی دست پیدا کردند که باعث میشه که در شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام یک شبه معروف شد و یا در مدت بسیار کوتاهی به مخاطبین میلیون نفری و به فالوورهای میلیونی دست پیدا کرد. این کار ابتدا با کری خواندن و با تهدید کردن کسانی که در ایران بهشون اراذل و اوباش میگن شروع شد.
درد نخور، بچه بودی کدوم همون نمره میشستنت؟ رفتی آلمان بزرگتر از ذهنت داری زر میزنی. ببین وقتی داری لازه به بچه محلهای من حرف میزنی بدون بزرگترش کیه. این محل بزرگ داره، خوب داره، خوبیش به تو نمیرسه. ما هم تحصیل داشیامون رو میچشیم، داشیامون هم تحصیل ما رو میچشن. من هم پشتشم هوای آخه. به درد نخور، تو که بچه لات نیستی، تو دکور لاتی. به مدرج اینجا بودی پارت میکردم.
بعد از اینکه به نظر میرسه با اون قش برخورد شد و اونها از صفحات اینستاگرام به کنار گذاشته شدند، فرمول دیگری شروع به کار کردن کرد که این بار افراد برخوردار شروع کردند به شکل اعجاب انگیزی ثروت خودشون رو و مهمانی های خصوصی خودشون رو و سبک زندگی خودشون رو در صفحه های شخصی خودشون در میون گذاشتن، و وقتی این فرمول کار کرد عده زیادی به دنبال اون رفتن. کسانی هم به این جمع اضافه شدند که این بار ثروت زیادی هم نداشتند اما بلد بودند که چگونه جنجال بیافرینند و در کنار این جنجال های به وجود اومده جذب فالوور کنند، که این روزها بسیار هم در بورس هستند و بیشتر هم جذب سایت های شرط بندی و مانند اون شدند که مشخصاً دلیلی بجز ثروت آفرینی و بجز کارمند تبلیغاتی سایت های شرط بندی بودن براشون متصور نیست. اما تمام این پازل در کنار هم داره نشون میده که اینستاگرام ایرانی تبدیل شده به یک فضای مسموم. درسته که این رسانه یک رسانه کاربر محور هست و هر کسی میتونه بنا به سلیقه خودش از این آسیب ها به دور بمونه، اما وقتی که از کودکان و از نوجوانان صحبت میکنیم یه کمتر خیالمون راحت هست که از این آسیب ها به دور خواهند بود و خودشون انتخاب خواهند کرد که صفحات سالم و مفید اینستاگرام رو استفاده کنند. یک جورهای اینستاگرام آینه جامعه امروز ماست و تقویت کننده آسیب‌های اجتماعی ما هم هست. ناراحت کننده تر از این که کسانی حضور دارند که خودشون رو نابود می‌کنند و مشخصاً در صفحاتشون معلومه که به سمت افسردگی و به سمت نابودی دارن جلو میرن، دنبال کنندگان فراوانی هستش که صفحات اونها رو دنبال می‌کنند، و این یک نشانه واضح این مسئله هست که جامعه ما یک بیماری بسیار وخیمی رو دچارش شده و باید فکری به حال این جامعه کرد. جامعه‌ای که به قول دکتر عبازری به جای اینکه به سمت تعالی پیش بره، به سمت موسیقی عالی پیش بره، به سمت گوش دادن بتهوون و شوپن و باخ بره، موسیقی سطح پایین گوش میده، به جای اینکه کتاب‌های مفیدی رو مطالعه کنه، با نویسنده‌های قدری آشنا بشه و به سمت علومی بره که آگاهی رو در ذهنش بالاتر میبره، رفتارش رو در اینستاگرام و علایقش رو در اینستاگرام به اندازه وسیعی داریم مشاهده میکنیم. در طول 10 سالی که از حضور اینستاگرام میگذره، با توجه به محبوبیتی که پیدا کرده و با توجه به اثرات مختلفی که در کشورهای پیشرفته و در کشورهای دیگه گذاشته، بسیار مطالعه کمی راجبش شده و بسیار حرفهای بیشتری میشه راجبش زد، میشه تحقیقات بیشتری راجبش کرد، اما امیدوارم که اینقدری که ما تونستیم تحقیق کنیم و ارائه بدیم خدمتتون مفید واقع بشه و ازش تونسته باشیم که استفاده بکنیم. بسیار متشکرم که تا انتهای این پادکست همراه بودید. پادکست جامعه شناسی همچنان به حمایت شما نیاز داره. بزرگترین حمایت شما حضورتون و همراهیتون با ما و انتشار پادکست جامعه شناسی هستش. بنابر این پادکست جامعه شناسی رو به دوستانتون معرفی بکنید تا ما شنوندگان بیشتری داشته باشیم و انرژی بیشتری برای ادامه کار به دست بیاریم. به امید دیدار شما در پادکست های دیگر جامعه شناسی، کوچک شما احسان مختاری، اردیبهشت ماه 1400.